بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. اولا انشاءالله که سال جدید همراه با موفقیت و نشاط برای همه دوستان و بالخصوص بر حوزه علمی انشاءالله باشه، یعنی سالی پر از نشاط علمی، نشاط معنوی و انشاءالله موفق بودن به اونچه که رضای خداست و رضای امام زمان علیه السلامه. انشاءالله خدا لطف بکنه حداقل کاری که از دست همه ما برمیاد این که دعا بکنیم برای این که خدا این گرفتاری هایی که تو دنیای اسلام ایجاد شده و این مسلمان کشی یا شیعه کشی که بدتر از این کشته شدن این همه انسان بیگناه، از اینها بدتر اسلام را به عنوان دین خشونت، دین مثلا آدم کشی معرفی میکنند. خداوند انشاءالله گرفتاری ها را برطرف بکنه و همه این فتنه هایی که زیر سره آمریکاست، زیر سر اسرائیل، شر این ظالمین و کفار به خودشون انشاءالله برگرده و بعیدم نیست اینجور روزی انشاءالله نزدیک خواهد بود. یه زمانی شوروی همسایه ما بود، واقعا چه قدرت جهنمی وحشتناکی بود، تقریبا نصف کره زمین رو در اختیار داشت، اینقدر سلاح اتمی داشت که میگفتن 16 بار کره زمین رو میتونه منفجر کنه. اما چجور خداوند این قدرت رو متلاشی کرد، نابودش کرد، بدون اینکه اصلا جنگی پیش بیاد خداوند متلاشیش کرد. به خاطر این همه ظلم هایی که شوروی توی این اردوگاه های کار اجباری تو سیبریه و تو قطب شمال داشت، یا به خاطر این همه ظلم هایی که تو افغانستان انجام دادند، یا توی کامبوج میلیون ها انسان بیگناه و کشتن، جنایت کردن، نتیجه می شد که دیگه اصلا اینجور شوروی نابود شد. و امام رضوان الله علیه چجور خوب پیش بینی میکرد که دیگه کمونیسم را تو زباله‌دان تاریخ باید پیدا کرد. انشاءالله همین اینجور وضعی رو خداوند برای آمریکا و اسرائیل رقم بزنه و انشاءالله هرچه زودتر شاهد نابودی این آل سعود و این وهابیت و این سلفی تکفیری انشاءالله باشیم و خداوند انشاءالله شیعیان را و به خصوص این کشور اسلامی و امام زمانی ایران و رهبر معظم و بزرگوار انقلاب و همه کسانی که برای حفظ شیعه زحمت میکشن، خداوند انشاءالله همشون رو در پناه امام زمان حفظ کنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از تعطیلات چند جلسه ای که باقی مونده بود برای این که بحث خیار حیوان رو شروع نکنیم، یه چند تا مسائل پراکنده ای رو درباره خیار مجلس ذکر کردیم. از امروز به بعد بحث خیار حیوان که یکی از خیاراتیه که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده و ابتدای این بحث خیار حیوان مرحوم شیخ یه دو سه تا نکته ای رو بیان کرده که مرحوم سید یزدی تو حاشیه مکاسب که در واقع بهترین حاشیه مکاسبم هست، حاشیه سید می‌فرماید که این مطالبی که اینجا شیخ بیان کرده بحث تعیین یا تشخیص موضوعه. یعنی یه وقت بحث میکنیم که حیوان یعنی چی، این میشه تعیین موضوع. بعد بحث دیگر اینه که حالا هر حیوانی که مورد معامله قرار گرفت خیار حیوان داره. این جمله‌ای که از قدیم معروف بوده، میگفتن تشخیص موضوع کار فقیه نیست. خود این بحث الان یکی از موارد نقضشه. یعنی این بحث امروز شاهده اینه که تشخیص موضوع کار فقیه هست. توی قوانین میرزای قمی میفرماید که بعضی از موضوعات اختراع شرع، خود موضوع رو شرع درست کرده، مثل صلات یا صوم یا حج. اصل این که ببینیم صلات یعنی چی، یعنی خود این تشخیص موضوع اینجا که روشنه که کار فقیهه. یعنی فقیه باید نظر بده که صلات یعنی چی. اینها رو بهشون میگوین ماهیات مخترعه شرعی، ماهیاتی که شرع اینها را جعل کرده، شرع اینها را درست کرده. ولی یه موضوعاتی داریم که موضوعات عرفی هند یا موضوعات خارجی هند. مثلا فرض کنید مسافر یعنی چی؟ به کی میگن مسافر؟ اگر آدم چقدر راه بره مسافره. یا همین بحث امروز حیوان یعنی چی که موضوع خیار حیوان تشخیصش با کیه. اونجا میرزای قمی میفرماید تو این قسم تشخیص موضوع کار عرف یا اهل خبره است. اهل خبره یعنی همون متخصصین. ولی این بحثی که شیخ انصاری امروز مطرح میکنه، این شاهد اینه که تو ذهن شیخ انصاری این بوده که موضوعات خارجی یا موضوعات عرفی تشخیصشون با شرع، تشخیص اینها با فقیه. فقیه باید بگوید خون یعنی چی، بعد همین فقیه هم باید بگه خون نجس است. یعنی هم موضوع را مشخص کنه که چی را میگن خون، به چه چیزی خون نمیگویند، و همین که حکم خون را مشخص کنه. در بحث امروزم همینطور، حیوان یعنی چی، مصادیق حیوان کدامه، و بعدم حکم حیوانی که خیار داره یا نداره. این فرمایش سید یزدی تو حاشیه مکاسب. خب اما حالا ابتداعا فرمایش شیخ رو مطرح میکنم تا وقت بعد توضیح بدم که چقدرش رو موافقیم یا نه. شیخ در ابتدای بحث خیار حیوان میفرماید که اجماعی شیعه است که حیوانی که مورد معامله قرار بگیرد خیار داره. این که حکم بود. و اما اون سه تا مسئله که بیان میکنه که موضوعند نه حکم. مسئله اول اینه که و ظاهر النص و الفتوا العموم لكل ذی حیات، هم ظاهر روایات هم ظاهر کلمات فقها اینه که میگویند هر حیوانی که مورد معامله بود خیار داره. حیوان شامل حیوانات بزرگ مثل مثلا گاو و گوسفند و شتر شامل اینها می شود، شامل زنبور عسل میشه، اینم یه جور حیوانه، یا مثلا کرم ابریشم یا زالو که خرید و فروش میشه مثلا برای طب و پزشکی، یا ماهی که کسی خرید و فروش میکنه و ماهی هنوز زنده است. خب ظاهر این که میگیم حیوان اگر مورد معامله بود خیار دارد، ظاهرش اینه که خب اینها هم همه خرید و فروش حیوانه. کسی که لب دریا یا لب استخر ماهی رو میگیره صید میکنه و ماهی هنوز زنده است و میفروشه، این الان به عنوان گوشت نیست بلکه به عنوان حیوانه، حیوانیه که زنده است. شیخ میفرمایه ظاهر روایات و ظاهر کلمات اصحاب اینه که اینجور معاملات هم توش خیار حیوان وجود داره و مشتری خیار حیوان داره. فرمایید یشمول و مثل جراد ملخ و زنبور زنبور عسل و سمک ماهی و العلق زالو و دودل قز کرم ابریشم. ظاهرا اینها باید بگیم که خیار حیوان توش هست. بعد می‌فرماید که ولی بلا یب و دخت ساسو بل حیوان المقصود حیاته فل جمله، ولی احتمال اینم هست که بگوییم که خیار حیوان در معاملاتیه که مقصود حیات حیوان باشه، یعنی اون حیوان میخوان بمونه، ولی مثلا اون که ماهی میخره، ماهی لب دریا ماهی رو از آب بیرون میارند و میخرند، این درسته که زنده است و حیوانم هست ولی مقصود حیاتش نیست. بنابراین این جور ماهی رو بگیم که خیار حیوان نداره. کسی هم که ماهی رو میخره به عنوان حیوان نمیخره، به عنوان گوشت میخره، بنابراین خیار حیوان نداره. بعد شیخ انصاری میفرماید که ولی یه اشکالی هست. اشکال اینه که اگر ماهی زنده را به عنوان گوشت خرید و فروش میکنند بگیم خیار حیوان نداره، لازمش اینه که اگر یک حیوانی رو صید کردند، مثلا تیر زد خورد به یک آهو، این آهو الان نمرده ولی در شرف مردنه، الان که زنده است اگر که خرید و فروشش بکنند. هدف از خرید و فروش این آهو گوشته، این همون ماهی، ولی قطعاً چنین آهویی خیار حیوان دارد، تو اینجور معامله خیار حیوان هست. پس حیوانی که مشرف بر موت و به قصد گوشت خرید و فروش می شود خیار حیوان داره. از طرفی هم بگوییم که اون ماهی که لب دریاست و زنده است خیار حیوان نداره. این اشکال رو خود شیخ مطرح میکنه که یعنی این تفاوت در اینجا وجود داره. بعدم شیخ اینو میفرماید بعید نیست بگوییم ماهی که خرید و فروش میشه مردن این حیوان تلف از بایع حساب نمی شود و چون تلفش از بایع نیست پس خیار حیوان هم نداره. در واقع مقصود شیخ اینه ها، یعنی هر جایی که تلف من البایع حساب شد اونجا رو میگیم خیار هست، هر جا که تلف حساب نمی شود، ماهی وقتی از آب گرفتن موقعی که این ماهی میمیره اصلا اینه نمیگن تلف، و چون تلف نشده بگیم خیار حیوان هم ندارد. این فرمایش اول شیخ. حالا بعد میرسم به این حرفا. مطلب دومی که شیخ بیان کرده اینه که میفرماید که بفی منتها خیارهی ما عدم بقایهی لسلاست وجوهون. مطلب دوم اینه که این ماهی که از آب گرفتندش اگر خیار داشته باشه، بگیم هر کسی که مشتری حیوان است خیار داره، کسی هم که ماهی رو خریده حیوان خریده، این حیوان هم تا 3 روز زنده نمیمونه، خیار حیوان هم 3 روزه، پایان این خیار کیه؟ قایت این خیار کیه؟ 3 احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم اینجا خیار هست اما خیارش فوریه. احتمال دوم هم اینه که بگوییم اینجا خیار وجود داره ولی الال ابد، نه تا 3 روز. بگیم خیار وجود داره، بعد شک میکنیم که این خیار تا کی ادامه داره، استصحاب بقای خیار میکنیم. احتمال سومم اینه که بگوییم این تا موقعی که حیوان زنده است خیار داره، تا موقعی که حیوان زنده نیست خیار نیست. یعنی خیار حیوان مدتش 3 روزه ولی اینجایی که کسی ماهی زنده رو میخره پایان خیار، یا بگیم فوره، یا بگوییم الالعبد تراخی، یا تا حیوان زنده است خیار هست، اگر که حیوان مرد دیگه خیار تموم میشه. اینم مطلب دومی که شیخ بیان کرده. مطلب سومم اینه که میفرماید که ثم انه هل یختص هذا الخيار بالبيع المعین. مطلب سوم اینه که آیا خیار حیوان مربوط به بیع شخصیه یا در بیع کلی هم خیار حیوان هست. یه مرتبه کسی یک گوسفند مشخصی را میگه این حیوان را میخره، این چه خب خیار حیوان دارد. بلی یه مرتبه کسی یه حیوانی رو به صورت کلی میخره، یه حیوانی رو اوصافش رو ذکر میکنن، یه حیوانی با این خصوصیات، اینم بدون اینکه این حیوان رو ببینه میخره، کلیست. این دو احتمال که شیخ ذکر کرده، یه احتمال سومم هست. احتمال سومم اینه که بگوییم آیا در معاملات سلم تو بیع حیوان سلمی آیا خیار حیوان هست یا نیست. سلم همیشه شبیه کلیه، ولی دقیقا خود اون کلی حساب نمیشه. اگر کسی حیوانی را سلمن خرید، الان پول داد که یه ماه دیگر یه گوسفندی یا یک گاوی رو بهش تحویل بدهند، آیا اینجا خیار حیوان هست یا نیست؟ یک احتمال اینه که بگیم حکمت خیار این بود، شارع اومده فرموده هر که حیوان میخره 3 روز خیار داره که تو این 3 روز عیب حیوان مشخص میشه، معلوم میشه این حیوان مریضه یا مریض نیست، شیر میدهد یا شیر نمیده. حکمت خیار اقتضا میکنه که فقط خیار تو بیع شخصی باشه، بلی اگر کسی کلی خرید یا مثلا همین سلم خرید، یه حیوان رو خریده که یه ماه دیگه بهش تحویل بدن، این الان که میخره اصلا هیچی متوجه نمیشه که این حیوان سالمه یا مریض. پس احتمال داره بگوییم حکمت جعل خیار حیوان اقتضا میکند که خیار مخصوص به بیع شخصی باشه، توی بیع کلی خیار وجود نداره. احتمالم داره کسی بگوید اطلاق ادله خیار حیوان را تمسک میکنیم، روایات همش اینجوری میفرمود فل حیوان کلهی شرط و ثلاثه ایام، در هر حیوانی خیار مجلس، خیار حیوان 3 روزی هست. فل حیوان کله شامل هم شخصی میشه، هم کلی، هم سلم. پس احتمال داره به اطلاق روایات تمسک کنیم، بگیم فرقی بین شخصی و کلی نیست. احتمال داره که حکمت خیار رو در نظر بگیریم و بگوییم که خیار مخصوص به حیوان شخصی است، در حیوان کلی خیار وجود نداره. بعدم شیخ می‌فرماید که ولی اقوا به نظر شیخ انصاری اینه که خیار اختصاص دارد به بیع شخصی نه کلی. این تا اینجا کل مطلب مکاسب تو این بحث تعیین موضوع، که یه بحث این بود که مثلا شامل حیواناتی مثل کرم ابریشم و زنبور و ماهی و اینا میشه، یعنی این حیوان، اینا را میگن حیوان یا نمیگن. یا یه بحث اینه که مثلا این حیوان با یه حیوان شخصی باشه یا حیوان کلی یا حیوان سلمی. ببینید بحث تشخیص موضوعه، اونم از همون موضوعاتی که عرض کردم که موضوعات خارجیان، نه ماهیات جلیه شرعی. قبل از این که حالا اصل بحث رو شروع بکنم، یه نکته درباره این فرمایش آخر شیخ، این که شیخ فرمود اگر ما به حکمت خیار توجه بکنیم، حکمت خیار در جاییه که بیع شخصی باشه، حیوان معین شخصی. این جوابش اینه که معلوم نیست این خیاری رو که شارع جعل کرده برای این باشه که آدم تو 3 روز عیب حیوان را بفهمد. یعنی حکمت این نیست که آدم ببینه این حیوان سالمه یا مریض، یا حیوان شیر میده یا نمیده، کم شیر میده یا زیاد شیر میدهد. احتمال داره حکمت جعل خیار این باشه که مشتری فکر بکنه ببینه اصلا خریدن حیوان به صلاحشه یا به صلاحش نیست، نه اینکه اون حیوان خوبیه یا نه. یعنی حکمت روشن شدن وضع مبیع نیست. احتمال داره حکمت این باشه دو شارع فرموده مشتری 3 روز خیار داره که تو این 3 روز ببینه صلاح مشتری در چیه، این خیار مجلس، که خیار مجلس حکمتش این بود که صلاح مشتری در چیه، نه اینکه مبیع خوبه یا مبیع خوب نیست.
در صورت در سایر بیع‌هایی که انجام میشه غیر
بیع، بله، آره اونجا هم این حکمت، بله، چرا؟ اونجا هم این حکمت هست، فقط چیزی که اینه که اونجا وقت میگیم که حکم شرعی دائر مدار حکمت نیست، بلی حکمت اونجا هم همینه. خب بله، چرا؟ مثلا برسیم وقتی خیار شرط باشه، یه چیزی رو میخرم شرط میکنه که مثلا حالا 1 روز یا 1 هفته خیار داشته باشه، حکمت این خیار چیه؟ خیار شرط شرعی نیست، جعلیه، ولی حکمتش همینه. نه 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 اون 3 روز بودنش یا اینکه تو حیوان بودنش، اینا رو شرع گفته، اینا دیگه تابع تعبد نستیم. اما اصل این که چرا خیار تو حیوان گذاشتن؟ بله، نه جای دیگه هم همینو میگه، چرا تو مجلس هم همینو میگه، تو مجلس نمیگیم 3 روز، هم میگیم اون مدت زمان خیار مجلس. شارع برای چی خیار گذاشته؟ برای اینکه اینا فکر بکنن ببینه صلاحه یا نه. پس میشه حکمت جعل خیار را بگیم اینه که ببینند به صلاحشون هست یا به صلاحشون نیست. اگر حکمت این باشه دیگه فرقی بین شخصی و کلی نیست، دیگه کلی هم همین جوره. نه نه شایدم حالت، حالا شایدم حالت جبگیر شد، دید همه دارن گستان میخرن، این اومد یکی خرید، فکرم نکرده بود، حالا که خرید فکر بکنه ببینه به صلاحشه یا نه. میشه دیگه. پس خب نه حالا نظرم بعد عرض خواهم کرد، فعلا فقط تا اینجا خواستم بگم این سبک استدلال شیخ اینجوری نادرسته که کسی بگه حکمت اینه که وضع مبیع روشن بشه ببینیم حیوان سالمه یا مریض، و این فقط تو شخصیه. خواستم بگم این سبک استدلال درست نیست. بله اونو بعد عرض، حالا دونه دونه همشون، حالا صحبت رو. این راجبه این که خواستم بگیم این سبک استدلال اینجوری درست. تازه حال بعد میرسم به این که اصلا ما باید سراغ حکمت برویم یا سراغ حکمت نباید بریم. فرق بین حکمت و علت تو این بحث چیه؟ آقای خویی رضوان الله علیه یه نظری داره، مرحوم آقای نایینی جور دیگه دقیقا برعکسش فرموده. حالا اینا رو بد خواهم رسید. خب اما مطلب اول این بود که آیا کلمه حیوان شامل زنبور عسل یا کرم ابریشم یا ماهی یا مثلا زالو، کلمه حیوان شامل اینها می شود یا خیر؟ جوابش اینه که یه مرتبه بحث فلسفی و منطقیه، یه مرتبه بحث عرفیست. از نظر فلسفی ارسطو میگفت که هر جنبنده‌ای حیوانه و حیوانیت هم یک جنس شامل همه این انواع میشود. انسان را هم بهش میگفتن حیوانون ناطق. اینکه انسان حیوان و ناطق، این کلام ارسطوئه. و خیلی مسائل هم بر این مترتب شده، یعنی همین حرفایی که ما تو منطق میزنیم، من بینید یکی از آثارش اینه ها. توی پزشکی میاند یه دارویی را که میخواند آزمایش بکنن، اول این دارو رو روی موش آزمایش میکنن، بعد اگر که جواب مثبت داد میدن به آدم بخوره. علتش اینه که میگن که انسان حیوان بود، اون موش هم که حیوانه. فرقشون به اینه که این ناطق اون غیر ناطق، ولی هر دو در حیوانیت مشترکن. اگر هر دو در حیوانیت مشترکن، این دارو ببینیم رو اون حیوان که جواب مثبت میده، روی این حیوان هم جواب مثبت میده. ولی اگر کسی از اول بیاد بگه انسان حیوان نیست، موش یه چیزه، انسان هم اصلا چیز دیگریه، اگر این باشه اون موقع دیگه این آثاری هم که تو پزشکی بار میکنن و توی این بحثا مترتب میشه اینا فرق میکنه. الان تو عرف مردم اینجوریه که کسی که ماهی میخره، کسی ماهی رو حیوان نمیگوید. یعنی عرفن کلمه حیوان بر ماهی صدق نمیکنه. همچنان که عرفن کسی که عبد یا کنیز، عبید و اماع، خرید و فروش میکنه، نمیگن که حیوان یا خرید و فروش کرد. بله؟ بله، ولی عرفن نمیگن که حیوان. زالو رو میگن حیوان ها، زالو رو میگن حیوان، اما ماهی معمولا نمیگن حیوان. با اینکه زالو هم این ماهی، یا مثلا فرسونید لاک پشتی که توی دریاست، اینو میگن حیوان، اما ماهی ها نمیگن حیوان. عبید و اماع، چون که تو فلسفه و منطق به انسان گفتن حیوان، روایاتم میگوید حیوان اگر مورد معامله بود خیار هست، لذا گفتن هر کسی که عبدی را بخره یا بفروشه خیار حیوان داره. خواهم اگر که موضوع مشخص بشه اون موقع حکم میاد روش. خب نبینی هرچی نه درسته، یعنی اگر که کلمه حیوان بر چیزی صدق بکنه اون چه خیار حیوان رو میپذیریم. بله عرض من اینه که مثلا عبیدو اما رو عرف بهشون اصلا حیوان نمیگه. کسی که یه انسانی رو میخره یا میفروشه عرفن نمیگن یه حیوان رو ناطق خرید. متاسفانه تو کتابایی مثل شرح لومعه میاد اینجوری میگه ده. میگه فی بیع الحیوان، بیع حیوان، بعد میگه و هو علا قسمین، حیوان بعد دو قسمه، اوناسیون و غیر اوناسیه، حیوان بعد دو جوره، آدم و غیر آدم. بعد میگه همش خیار داره. خب اینو شرح لومه گفته، برای چی گفته؟ برای اینکه این تو ذهنش همون فلسفه و منطق بوده. اما اگر که ما بریم سراغ روایات و این روایات خطاب به عرف، روایتی که میگوید فل حیوان کلهی شرط و ثلاثت ایام، این فل حیوان اصلا شامل آدم نمیشه. گرچه از نظر منطق و فلسفه بهش بگویند حیوان، ولی عرف از این روایت انسان را نمیفهمه. پس این بعدی گفتندی همین حرف شرح لومه رو به همین خاطر گفتن، یعنی اونام همین تو ذهنشون بوده. نه اون نه به این خاطر که حیوانه، اون حالا بحث دیگری میرسیم، شاید حتی یه چیز حیوان هم نبود گفتیم خیار داره، حالا بعد میرسیم. پس این تا اینجا نکته اول که کلمه حیوان رو باید ببینیم عرفاً بر چه چیزی صدق میکنه بر چه چیزی صدق نمیکنه. هر چیزی که عرفاً حیوان برش صدق کرد اون رو میگوین خرید و فروشش خیار داره. الان یه مواردی داریم لغت حیوان برش صدق میکند، در این حال خرید و فروشش خیار حیوان نداره. کلمه حیوان درستش حیوانه دیگه، حیوان. بعد تو ادبیات و تو لغت هم میگفتن هر چیزی که دو تا فتحه داره مثل میدان، سریان، جبلان، اینجور کلماتی که دو تا فتحه داره این دلالت مونه بر چیزی که توش تحرک باشه. حیوان یعنی اون چیزی که جنبنده است. سریان و قلیان و جبلان هم همین جوره دیگه. اگر کسی مثلا با جن سر و کار داره، جن حیوان صدق میکنه برش یا صدق نمیکنه؟ صدق میکنه دیگه، چون حیوان به معنی تحرک توش هست. به این آدم های جنگیر، اگر که مثلا یه جنی را به یه کسی دادند از این کارا میکنن دیگه، اینجا خیار حیوان توش میشه بذیریم یا نمیشه؟ یا عرف به این نمیگه حیوان، گرچه لغت به این حیوان میگوید. رو انشالله ادامه شو فردا عرض میکنم. چرا باطل باشه؟ یک کسی حالا جنی یا کسی بفروش اون جنم برش کار بکنه. یه عملون الله ما یشاق من محاریب و تماثیل.
این